أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وخاتم سفرائه وأنبيائه العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أبد العابدين ودهر الداهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صحبت در فضائل امیر المؤمنین بر مبنای آیات قرآنی طبق تفسیر و تبیین ائمه اطهار اون آیات قرآنی را بس در این بود. اولین آیه را که مرحوم علامه مجلسی در این قسمت می آورد آیه ولایت است. در این زمینه می خواهیم صحبت کنیم. مراحل بحث رو عرض کردیم که مرحله اول شأن نزول است، بعد دلالت این آیه است، مدلول آیه، گاهی صرف بیان یک فضیلت است، گاهی مدلول آیه عبارت است از اثبات ولایت و امامت و اولویت در مسائل مربوط به مناسب و مقامات ائمه اطهار، که این تفکیکی که دیشب کردیم سه مرحله رو عرض کردیم که خود این که یک آیه اثبات یک فضیلت بکند برای کسی، بیان یک شخصی، یک موقعیتی بکند، یه آیه بیاد بگه این آدم آدم شجاعی است، مقام و منصبی در جامعه براش اثبات نمی کند، اما یه فضیلتی براش هست. یه آیه در قرآن مثلا در شأن یه آدمی باشه در زهد او، در صدق او، در عدالت او، در علم او، مستقیم اثبات یک فضیلت میکنه. در این قسمت تا جایی که با تفاسیر آشنا باشیم یک آیه در قرآن بیان فضیلت عمر ابن خطاب رو نمی کند. درباره عثمان چیزی در حد یه فضیلت مختصری که ایشون مثلا آدم سخی توجه کردیم، این یک مقام است. در مقابل دیشب گفتیم که امامان ما، پیشوایان ما آیات متعددی در قرآن درباره فضائل اونا، زهدشون، عدالتشون، رحمشون، سخاوتشون، کمال علمیشون در قرآن ما داریم. اون وقت معاندین از اهل سنت در بعضی از این آیات دیدن این آیه رو درباره خلفا که نمیشه آورد، که به خاطر اینکه درباره علی علیه السلام تفسیر نشود حاضر شدن درباره یهودیان مسلمان شده بیان کنن، بگن این آیه در وصف او یهودی است. همه قدر وصف علی نباشه، فقط هر یهودی باشه، چون او طرف دیدن نمیشه درباره ابوبکر و عمر این آیه رو بیارن. یک حرکت اینطوری هم از معاندان و مخالفان امامان ما داریم که حالا در این قسمت فخر رازیه که از این هست. روات و راویان حدیث دوران بنی امیه اینجوری بودن و این آیه درباره علی نیست، درباره کیست؟ پس خب میشه بگین ای آیه در باره ابو بکر نمیشد، در باره عمر نمیشد، در باره عثمان نمیشد. حالا که میخوایم از علی بگردانیم، در باره بدترین آدم ها بگیم این در شأن شخصیت او آدمه. خب این حرکت رو ما در روات حدیث معاند اهل سنت میبینیم. مثال بحث امشب این نیست، ولی در تکمیل بحث دیشب لازم اینو بدانیم. یه آیه هست در قرآن خیلی برای یک فرد، برای هر کس خیلی مقام بیاره، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعضی از مردم هستند که جانشان را در راه رضای خدا میدهند و جز رضای خدا هیچی نمیخوان. خب ای آیه ای درباره هر که باشه طرف خیلی مهم نمیشه ها؟ ای آیه هست در قرآن یا نیست؟ مصداقی، موردی داشته که خدا گفته بعضی از مردم اینطوری هستند؟ یا همچون موردی نیست؟ اون مورد کیست؟
میتونه در اون مورد
نباشه. بله، یعنی ممکنه یک کسی بگه که اصلا شأن رسول ندارد. خب بد نیست اگه جو بگه کسی ها؟ ولی حالا اگه بخوای شأن رسول درست کنی، آیا ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه، یزید، این خلفا مصداقی برای این یا شأن نزول آیه هستند؟ هر چه تاریخ زندگیش نگاه کنید یک چه فداکاری نیست. درست شد؟ حالا ببینین، پس آیه هست، یا باید بگی شأن نزول ندارد، یا اگر دارد کیست؟ از یک طرف بگن ندارد که یک کلام کلی گفتن لطفی ندارد، اگر شأن حضور دارد کیست؟ من گفتم که اون فرمایش شما که می‌فرمایید بعضی از موارد لازم نیست که مصداق داشته باشه، حکم کلی است در احکام، بله. در بیان این عبارت که خود قرآن میگه بعضی جو هستن، این جو هستن نیستن، و من الناس بعضی از مردم هستن که یشری، حالتشون این است خب که جانشون در راه خدا میدهند، درست شد؟ این بعضی از مردم از زمان نزول پیغمبر تا الان هست یا نیست کسی؟ بله؟ بسیار، مثل کی؟ حالا مثل کی؟ اینا نتونستن بگم مثل خلفا، درست؟ چون نتوانستن بگم مثل خلفا، اصل شأن نزول رو خواستن از بین ببرن، حالا آمدن گفتن مثل کی؟ حالا مثل کی؟ اقلا بیاین صفا یک کسی بیارین که مورد تقدستون باشه که ها؟ حالا این داستان خیلی از یک جهت ناراحت کننده است، غمزاست، از یک طرف مسخره است. داستان ثمرة ابن جندب را نوعا شما شنیدید. یه آدمی بود در بین صحابه پیغمبر به نام ثمرة ابن جندب، یه آدم معمولی در مدینه زندگی میکرد. یه آدم یه درخت خرمایی داشت در ملک یه بنده خدایی. برای خرما چیدن و درخت آبیاری کردن میرفت تو ملک او بنده خدا که درختش آب بده. وقتی میرفت در اون ملک، اون صاحب ملک نه یا الله میگفت، نه در میزد، نه خبر میداد، همه رو سرزده میرفت. بسیاری از اوقات صاحب ملک با زن بچه‌اش تو مزه خوابیده بود، تو باغچه‌اش خوابیده بود، این هم در باز میرفت تو زور، عرض، شب، وقت، بی وقت. صاحب ملک آمد به ثمره گفت که جناب وقتی میای یک خبری بده، یه قرار بگذار که مثلا روزه پنجشنبه میام، هر روز بعد از ظهر میکنم، بعد از ظهر بدونیم که تو دریافتن میکنی، صبح ها میام، یکی هر وقت دلت قهر میکنه از عیارت قهر میکنه پا پیش میگه این درست نیست. گفت نه، تو چه، من این درخت ملکمه، حق رفت آمادم دارم، از حقم میخوام استفاده کنم. آمد خدمت پیغمبر، یا رسول الله یک فکر به حال ما بکنی، این بند خدا آقای ثمره این مزاحمه. پیغمبر ثمره رو خواست، گفت جناب بند خدا اذیتش نکن. گفت یا رسول الله مگه من حق ندارم از ملکم استفاده کنم؟ گفت چرا؟ گفت من حق آبیاری درختمو ندارم. فهمود چرا؟ گفت خیلی خوب، از حقم استفاده میکنم دیگه، خطا نکردم که. فهمود خب مزاحم بند خدا، خب بی خود، به قول امروزی ها مشکل اوس، مشکل ما که نیست که، اصطلاحی هست، بله، مشکل از سوالی است. هرش میگه من ندارم 5 میلیون پول سبزان رو دخترم بدم، این مشکل حضرت عالی است، درست شد؟ مشکل شماست. میگم آقا این ماشین تازه خریدم، هنوز گارانتی نشده، بذار دو شب توی از این پارکینگ عمومی استفاده کنم، مشکل حضرت عالی است. میگه آقا این مریض من گرفتاره، الان تصادف خون داره میاد، بپذیریم میرم پول میارم. میگه مشکل از سالیس به ما پذیرش گفتن تا پول نگرفتی. میگه بیا انسان من سه بر نصف از کجا پول بگیرم؟ میگه ولی چه ارز کنم، مشکل شماست، مریضم میمیرد، مشکل شماست. نمیگه اینجوری در خیلی موارد. این هم گفت که مشکل توست که تو ملکت درخت فروختی، به من چه؟ پیغمبر فرمودن که بیا یک کار کن، بیا ملکی آدم رو منزش تو بخر که درخت و منزه مال تو باشه. گفت نه خیلی، یا رسول الله. گفت بیا درخت تو به او بفروش. گفت نه خیلی، یا رسول الله. گفت درخت تو به من بفروش. گفت نه بشم یا رسول الله. گفت دو مقابل پول درخت تو به تو میدیم. گفت نخیر یا رسول الله. گفت یه باغچم تو بهشت به تو تضمین میکنم. گفت نخیر یا رسول الله. این بشر در بین صحابه پیغمبر چند پول میارزد؟ بله؟ یه آدم آشغال چند میارزد؟ پیغمبر فرمودن به صاحب باغ، صاحب ملک، گفت درختشو بکن بندس پهلوش. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. استفاده این آدم به این کیفی از مالکیت خودش موجب ضرر به دیگری است. وقتی قانونی بشه که موجب ضرر به دیگری باشه، او قانون در اسلام نیست. خود این جمله شده از مسائل اساسی در فقه ما، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. روزه ضرر داره برات، نگیر، تموم شد. توجه کردین؟ استفاده از ملک ضرر به دیگران دارد. میخوای روزه به خودت خوند، تمام آپارتمان ها اعضاش بندگان خدا بیچاره میشوند، نگیر. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. توجه کردین؟ که این از قانون لا ضرر بسیاری از احکام استفاده می شود و خیلی هم عوامل پیشرفته فقه اسلامی است. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. خب این آقای ثمرت ابن جندب میزان اعتقادش به بهشت و جهنم چیزیه که حاضر سر لج خودش در نیاد باغ بهشتی را که پیغمبر بهش میده نخواسته باشه. این آدم بعد از رحلت پیغمبر کم کم عمر طولانی کرد، دوران خلافت خلفا رو بود، دوران خلافت از تعمیر رو بود. خب اونجا 40 سال بعد از هجرت پیغمبر شهادت از تعمیر است، 30 سال بعد از رحلت پیغمبر. ای آدم زمان پیغمبر اگه 40 ساله بود، حاضر 70 سال. بعد زمان حکومت معاویه شده است. این دیگه یک آدم ریش سفید شده دیگه، محاسن سفید و قیافه نورانی تر. بله؟ آدم حسابی تر میشه دیگه. ای آدم وارد شد به شام، به معاویه خبر دادن که ثمرت ابن جندب آمده به شام. خواستش دید ماشاءالله قیافه خیلی همچین علمایی است. گفت ثمره؟ گفت بله. گفت تو پیغمبر را دیده ای؟ از پیغمبر هم حدیث شنیده ای؟ من از تو دعوت میکنم یه منبر تو مسجد شام بری. گفت چیکار کنم؟ گفت بری یک حدیث بخوانی. نیم ساعت سخنرانی. گفت خب چی بگم؟ گفت بری برای منبر بگی این آیه قرآن، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بعضی از مردم هستن که جونشونه در راه رضای خدا میدهند. بگی من شنیدم از پیغمبر که این آیه در وصف قاتل علی نازل شده است، ابن ملجم. خب که ابن ملجم علی را کشت، جونش را در این را داد، نمیخواست که خلیفه بشه که، ها، قصد قربت کرد ابن ملجم. بری بگی این آیه مصداقش و شأن نزولش قاتل علی ابن ابی طالبه، من از پیغمبر شنیدم. بری اینو بگی. حالا این آقای ثمرت ابن جندب گفت چند میدی؟ گفت نمیسه از صحبت، مگه چقدر زحمت داره؟ گفت فرق میکنه برادر، میخوام صحبت به شما منبر برم، برم یعنی علی بقال که نمیخوام منبر برم که، بانی حضرت خلیفه المسلمین است تو مسجده، نیم ساعتش کلی مهم است. به ازای میخوام دینار بفروشم، چی شم میگیری؟ گفت خب 1000 دینار. گفت 1000 دینار؟ اصلا خدا رحمت کنم، من اولین بار این حدیث را از مرحوم سید حسین شجاعی شنیدم و او از القدیر امینی نقل میکرد، بعدا خودم از که دیدم. 40,000 دینار طی کرد که معاویه بده. معاویه هم از خیلی از بیت المال برمیداشت، از پول زحمت کشی نمیداد که، از این پول بزر بخشش را یا الله. 40,000 دینار گرفت که این منبر رو بره. خب چجوری گفت صبر کن تا دیگه بقیه تبلیغاتش با ما راه افتاد. پلاکارد سر گذر زدن سر چهار ایها الناس، شام مفتخر شده به زیارت کسی که خودش به چشم خودش پیغمبر را دیده است. بلاد ما متبرک شده است به قدوم منور شخصیتی که ریشش رو در خدمت پیغمبر سفید کرده است. حدیث از پیغمبر شنیده، یا الله از تبلیغات مسجد اموی شام مملو و از جمعیت آقا رو وارد کردن. آقا با جاه و جبروت برو بیا عقب، بیا جو پسر برو عقب. وقتی رفت بالا منبر صرفه کرد و عرصه زد و دستگول همارش گذاشتن و از این بازی هست هم میارن که فیلم برداری کنن. خدمت شما عرصبت که بعد یک دوسته دروار گفت که من شنیدم به گوش خودم از رسول خدا و این تمام نویسندگان هم باید بنویسه حدیثشو دیگه. یه حدیث ها رفت تو کتب اهل سنت. حاضر شدن آیه را در وصف ابن ملجم مرادی بیدین نازل کنن در وصف علی نباشه. چرا؟ چون در باره خلفا همچین فضیلتی نبود. همه میدانستن صحابه پیغمبر که این آیه دو بار نازل شده است، یکی در لیلت المبیت، یکی در جنگ احد. خب اما این همه که میدانستن، این همه بعد از 40 سال دیگه اونا نبودن. قضیه این بود که در دوران خلافت معاویه در شام اونایی که پای منبر ثمرت بن جندب بودن، یک نفرشون در لیلت المبید که امیرالمؤمنین خب نبودن، یک نفرشون در جنگ احد نبود. همه مسلمان شده های بعد از رحلت پیغمبر بودن. دزا نوع یا اکثر غیب اتفاق مستمعین مردم شام، اینا از فضائل امیر المؤمنین از مسلمونی علی حتی خبر نداشتن تا شرس بقیه. در تحویل و تغییر زمانه جا به جا می شود مستمع ولی جمعیت ثابته. خب یعنی تعداد همون 1000 نفره، اما 1000 نفر الان چه باست ما سال 57 مستحب بیشتر داشتیم از الان، سال 56 جمعیت همونه تعداد آماریش، اما افراد فرق کرده. این در زمان پیغمبر، نه تنها در شام، در خود مدینه. وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید 25 سال از رحلت پیغمبر گذشته بود. آدمای 30 ساله پای منبر از تعمیر اینا در احد نبودن، متولد نبودن هنوز. در لیلت المبید اصلا متولد نبودن 35 ساله‌هاش. توجه کردین؟ 40 ساله‌هاش در رحلت پیغمبر 10 ساله بودن. 50 ساله‌هاش در لیلت المبید تازه متولد شده بودن. توجه کردیم؟ مشکل این بود، خیلی خبر نداشتن از فضائل امیرالمومنین، چون در 25 سال خلافت خلفا یک روایت بر روی منبر از فضائل امیرالمومنین گفته نشده بود. در شام و شامات علیه علی سخن گفته شده بود. این یه بحث اساسی. درک کردیم؟ لذا اگر انشالله برسیم در این آیات ولایت که بحث میکنیم، در من اندهو علم الکتاب خیلی از این بحث هست. درد کردین؟ که درباره علمای یهود، مخیریق یهودی، عبدالله ابن سلام یهودی، در وصف اونا گفته آیه نازل شد من اندهو علم الکتاب درباره علی نیست. چرا؟ شما از اون ملا یهودی میشه که ملا است. عثمان که علمی نداشت، که ابوبکر که علمی نداشت، عمر هم که تمیمون میگه لولا علیون لحلک عمر، خراب میکرد کار رو. دقیقا فهمیدی بحث چی شد؟ حالا ما یک مرحله از بحث من را در اینجا اختصاص میدیم در شأن نزول در اثبات فضیلت که مرحله اوله. بعد محتوای این آیه را ببینیم آیا دلالتی بر ولایت علی، بر اولویت علی دارد یا ندارد، بحث بعدی است. اون وقت یه سوال کرد وقتی ما داشتیم میرفتیم، که این سوال همیشه شما هم دارین، که این علمای اهل سنت که آوردن در کتاباشون این روایات رو، اینا چطور سنی هستن و خودشون قبول دارن که آیه در شأن علی است و علی را کنار گذاشتن؟ این به چند جهته. علت عمده یک مشکل اساسی است که شیطان تو مغز اینا خرابکاری کرده است. خب اون کاری که شیطان تو مغز اینا خرابکاری کرده چیه؟ بله چی؟ نه، یه اعتقادی در جامعه اسلامی رواج پیدا کرده از همون صد اسلام تا الان، و آن این است که در تمام کارها جبر است، هر کاری که میشه خواست خداست. بله علی افضل است، اعلم است، شایسته خلافت است، اما چه کنیم، خدا اینجور مقدر کرده که علی بر کنار بشه. قضا و قدر الهی است، خدا چنین خواسته. داد کردی یا نه؟ که اختیار دست ما نیست. با این که علی این همه فضایل داشته ما قبول داریم، دلمون هم نمیخواست که علی کنار بره، اما خدا اینجور مقدر کرده بود. میخواد چیکار کنه؟ گرتن نیپسندی تغییر ده قضا را، خدا اینجور خواسته است. پس چی شد؟ اصل قضیه اینه که آقای ابن عبدالحدید معتزلی سنی میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحت رعاها، سپاس خدایی را که مفضول را بر فاضل مقدم کرد. خب بخاطر مصلحتی که دید. حالا شما هی بگو علی افضل است، من قبول دارم علی افضل است، اما خدا اینجور خواسته است. خدا خواسته. توجه کردی؟ همین. این خدا خواسته، خدا داده، خدا یه کار رو کرده، مشکل حل میکند. اعتراف میکند که حق با علی است و این آیه در فضیلت علی نازل شده است. پس چی میگی تو؟ چی بگم؟ مگه دقیقا خودم چیزی بگم؟ هرچی خدا بخواد همون میشود. این اعتقاد به جبر است که تمام این مشکلات ایجاد کرده، و این اعتقاد شیطان به وسیله عمال بنی امیه در خرد و ذهن مسلمان ها تزریق کرد که هر کاری که می شود پشت سر امام حسین نماز خوندن برم کشتنش کنه، خدا ایجور خواسته است. توجه کردین؟ این خدا ایجور خواسته خیلی مهم است. مالت می دزدده می خورد، خدا ایجور خواسته. الخیر و فی ما وقم دنبال های بحثه چند چیزه. یکی الخیر و فی ما وقم، یکی این که اذکر و موتا کن بالخیر، اینا همش مال همون هست. خب یارو مرده، کل مال مردم خورده، دزدیده، جنایت کرده، بابا اذکر و موتا کن بالخیر، حالا چه فایده تو لعن کنی آقا رو؟ این اعتقادات عامله اون بحثه. درست شد؟ اینم در این از جای شما دادم، ولی خب سلامت بفرستیم. یه بحث اساسی دیگری که بعد امشب بگم تا این دو سه تا بحث روشن بشود، این است که در متن آیه، دیشب قول دادم در متن آیه این است که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما خداست و کسانی و رسول خداست و کسانی ولی شما هستند که ایمان به خدا دارند. و الذین آمنوا، الذین یقیمون الصلاة، نماز به پا می دارند، و یؤتون الزکات، زکات می پردازند. در حال رکوع. کلمه زکات معناش چیست؟ و آن این است که الفاظ و لغات در هر قوم و قبیله یه معنای لغوی دارد، یک معنای اصطلاح گروهی دارد. اصطلاح این معنای اصطلاحی گاهی اصطلاح عام است، گاهی اصطلاح خاص است. هر لغتی، هر لفظی یک معنای لغوی دارد، یک معنای عرفی دارد. عرف هم یا عرف خاص است یا عرف عام. توضیح: کلمه هیئت، هیئت معنای لغویش چیست؟ بله. کیفیت، چگونگی، بله. حالت معنای لغویشه. پس هیئت در معنی لغوی بیشتر حالت ترکیبی یک مجموعه است. درست شد؟ که چگونگی و کیفیتی که به یک جمع داده میشه که هیئتش اینه. لذا ستارگان کنار همدیگه قرار میگیرن میشه علم هیئت. خب همین لغت بیاد در عرف. غیر از معنای لغوی، عرف به جمعیت‌های متشکیلات داده شده میگه هیئت. درست شد؟ این معنای عام عرفیش، عرف عام میشه، معنی لغوی نیست. حالا بیا شب میپرسن آقا هیئت امشب کجاست؟ حالا میگن از تلفن گویا سوال کن. تلفن گویا معنیش چیست؟ این معنی عرف عام میشه. اما گویا و تلفن گویا که کلمه گویا سبب تلفن نمیشود که، میشه عرف. درست شد؟ همه عرف در عرف خاص هیئت علم القرآن، علم القرآنی وقتی از هم دیگه سوال میکند که هیئت امشب کجاست، نمیخواد هیئت علمی دانشگاه صنعتی بپرسد که، نمیخواد هیئت قضات بپرسد که، نمیخواد هیئت بنی فاطمه بپرسد، هیئت خود بپرسد. اما دیگه نمیگه هیئت علم القرآن، میگه هیئت کجاست، میگه تلفن گویا بگیر. اینجاست که لفظ از معنای لغوی آمد به عرف عام، از عرف عام به عرف خاص. وقتی افراد به صورت خصوصی صحبت میکنن دیگه اون قرائن رو نمیارن. آقا امشب هیئت کجاست؟ آدرس فرشب هیئت رو بده ببینم. وقتی آدرس فرشب هیئت رو میدی، این کلمه هیئت کدوم معناشه؟ هیئت خودمونه دیگه. پس الفاظ این سه مرحله را در زبانشناسی طی میکنن. من ساده میگم که به حلیدون بیفتند، اما این یک بحث اساسی ادبیاتی است. عین این بحث در علم اصول، در مقدمه منطق، در ادبیات طبقه بندی میکنند الفاظ را در معانی حقیقیه و مجازیه. حقیقت عرف، حقیقت لغوی، حقیقت عرفی، عرف خاص، عرف عام. درست؟ حالا بگیم صلات یعنی چه؟ صلات، بله؟ کلمه و لغت صلات به چه معناست؟ بله؟ لغتی یا لغویش رو بلد نیستیم، اما اصطلاحیش چیست؟ نماز. درست شد؟ خب صلات جمعش میشه صلوات. خب یعنی صلوات یا نمازها. وقتی میگه صلوات بر محمد آل محمد، یعنی بر محمد آل نماز بخون. ها شو سه مرحله: لغت، اصطلاح عام، اصطلاح خاص. در لغت صلات یعنی دعا، دعا. تازه باز ریشه اساسی کلمه صلات دعا نیست. اصل ریشه کلمه صلات، وقتی چیزی روی چیزی قرار میگیرد، وقتی اینجوری دست من میفته به این کف دست من میخورد، این روبرو قرار گرفتن و روی چیزی افتادن، اینو عرب بهش میگه سلیه. دقت کردین؟ از بی معنی لغوی در قرآن ما خیلی داریم. لا یسلاها الا الاشقا، سیسلا نارن ذات لهب، سلیه یعنی به رو آتش افتاد. خب از این برو افتادن کسی که دعا میکنه، کسی را میخواند، نه که رو برو قرار میگیرد، میگن سلا. از این سلای روبرو گفتن نماز، که ما رو به خدا میستیم و دعا میخوانیم. از این کلمه میگیرن صلوات خدا، یعنی خدا تمام رحمتش را روبروی پیغمبر قرار بدهد. درست شد؟ تناسب با معنای لغوی در سلیه دارد. مرحله بعدی دعا، مرحله بعدی نماز، مرحله بعدی درود و رحمت خدا. درست شد؟ این کلمه در زکات هست. زکات در لغت به چه معناست؟ پاک کردن. اصلا زکیه، تزکیه، زکاها، قد افلح من زکاها، قد افلح من تزکا. ریشه کلمه زکات ز و کاف و یه در موارد واو و تا به معنی پاکی و تمیزی است. تزکیه نمیگیم؟ یعلمهم الکتاب، یزکیهم و یعلمهم الکتاب، تزکیه، پاک کردن. خب این کلمه پاک کردن آمده اصطلاح می شود. هر گونه حقی که خدا در مال شما قرار می دهد قاطی مال شما می شود، پس مالت قاطی دارد. وقتی حق دیگران را از مالت بیرون کردی، مالت پاک می شود. خب از اینجا آمد گفت زکات عبارت از پرداخت حقوق خدا در مال که موجب پاکی مال می شود. این معنی زکات است. خب بفهم ما خدا در مال من چقدر حق دارد، یعنی حق قانونی ها. در موارد یک بیستم، یه بیستم شو بده تا ما پاک بشه. در طلا یک بیستمه، در گوسفند یک چهلومه، در موارد یک دهم، در گندم یک دهمه، در گندم آبی یک بیستمه، در شتر 5 تا شتر یک گوسفنده، در گاو 5 تا گاو یک گوسفنده. درست شد؟ تمام این موارد وقتی میدیم مال پاک میشود. در سرمایه، در معدن، در گنج برای پاک شدن چقدر نصابش؟ 1/5. درست شد؟ 1/5 و 1/10 و 1/20 اینا تمام در زمان پیغمبر اینا موارد نصاب زکات بود که با پرداخت این مال پاک می شد. در تمام آیاتی که میگه آت و زکات شامل خمس هم می شود. توجه کردیم؟ نه اینکه خمس در مقابلش باشه. خمس خودش یکی از اقسام زکات می شود که موجب پاکی مال می شود. اینه که بی سوادی است که بعضیا میگن که آقا در قرآن این همه آیه راجع به زکات داره، راجع به خمس چی نداریم. تمام آیات آت و زکات شامل آیه خمس هم میشود. چرا؟ خمس نصاب است. خمس داریم، اوش داریم، اشرین داریم، اربعین داریم. درست؟ نه هیچی، فقط دستیر گندم داریم، یک من گندم داریم. زکات فطره نصابش چیست؟ ها؟ یه من گندمه، متاج نصاب سرانه است. زکات فطره به چی تعلق میگیرد؟ به انسان نفسکش تحت تکفل شما، چه صغیر چه کبیر، چه مسلمون چه یهودی، به هر نفسکش انسانی که شما خرشو بدی زکات به تعلق میگیرد. باز زکاتشو بدی دقیقشو کاملا. پس زکات به ایمانا شد. لذا هر گونه حق اللهی که در مال آدم هست زکات هست. خب معتقد به خدا هستی یا نیستی؟ ولی آقا معتقدی؟ از کجا راست میگی؟ ذکر میگم نماز بخونم، خرج نداره. خب ذکر بگو. ای بابا نماز میخونم، خرج ندارد که، بخون. قرآن میخونم، بخون. دعا میخونم. ابو حمزه گریه میکنم حسابی. خب گریه کن. از کجا این راست میگی؟ خب حاضری پول بی زبون تو به دست آخوند زبان دار پوشیسته حتم نگاه نکنی یا نه؟ اگر پول تو دادی به مستمند و گفتی به خدا میدم، معلوم میشه در اعتقاد راست میگی. که من در این بحث ازدواج گفتم یه پسر مثل این آقا میاد به خواستگاه دختری، خب میگه ما عاشق دختر حاج آقا هستیم. راست میگی پسر جان؟ بله. خیلی عاشقی؟ بله. چی میدی؟ جون فدا. قوقا نه آقا جون بدی. چقدر پول میدی؟ پول؟ ما خرید و فروش نداریم که. خرید و فروش هنچه؟ من عاشقم، من عشق، گوهر عشق فدا میکنم، جوانی میدم. ما معامله نداریم با هم دیگه که. این حرفا یعنی چیه؟ میگم سعی میفهمیم چقدر پول میدی. خب میگه علل دیگه، اینم 5 تا صلوات. حالا یک آیت الکرسی هم اضافه کنین، یک نهج البلاغه، یه دو تفسیر هم میزان، ها کلی میشه 5000. چقدر میشه مگه؟ ها راست میگی، معتقدی؟ میگه بله. قبول داری دختر جا؟ اگر راست میگی چقدر میدی؟ ها نشان صداقت چیست؟ میگه حاج آقا باغ بالا رو به اسم دختر شما میکنن. اینم 100 متر آپارتمان، نه 500 متر آپارتمان، اینم 100 به اسم دختر شما. عجب، بس راست میگه، دخترم میخواد. درست؟ اما هیچ صلوات ملوات و عشق و شعر حافظ میخوانم و دست و این حرفا فایده ندارد. لذا مهریه رو میگن صداق. پولی هم که در راه خدا خرج میکنی میشه صدقه. صدقه واجبت او زکاتی است که در قرآن آمده است. این صدقه واجب است که بر آل محمد حرام است. درست شد؟ صدقه مستقیم خود افتید به نشان صداقتی که به خدا معتقدی، یه پول به واقع افتخار بده. بگه حاج آقا این صدقه است. یعنی چیزه؟ من واقعا راست میگم، به تو سید علاقه مندم، نشان صداقتمه. خب خب بده صدقه مستقیم بده. درست شد؟ تصدق به خاتمهی امیر المؤمنین. یعنی گفت راست میگم، من دل در گروهی انگشتره نبستم، صادقم در رکوعم، سبحان ربی العظیم و بحمده. به چه دلیل تو راست میگی یا علی؟ بیا انگشتره بره. همین این اساس کاره. پس زکات رو گفتیم و این از مطالب لطیفیست که خیلی ها در بحث زکات توجه بهش ندارن، اما بس تموم نشدن است. خب حالا این زکات، تزکیه مال، به دو گونه مال پاک می شود. شما بدنت هم دو گونه پاک می کنی. یک بدنی که رفتی 15 روز همون نرفتی، دود گازویی از قلی حسن خان تا اینجا سوار شدی آمدی، همه سرپا سیاهه، اینجا میری همون کیسه میکشی، سنگ پا هم میکشی، پاک میشود. اگر دوش بگیری بیه بیرون، پاک هست یا نیستی؟ ها؟ و یکی پاک تر بشی، شامپو هم میزنی، عطر هم میزنی، اینا دیگه اون پاکی اضافه است. درست شد؟ ما دو گونه تزکیه روح میکنیم، با واجبات، با مستحبات. درست شد؟ هنوز یه قسمت بس که مربوط به خمس میشود، که حالا چی شد که بعد خمس در مقابل زکات قرار گرفت، این انشاءالله فراشم بس میکنیم. درست شد؟ پس الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، هر گونه حقی که خدا در مال آدم قرار داده است، به استحباب، درست شد؟ یا به وجوب. یقینا زکات واجب نبود که علی داد، درست شد؟ چون بر انگشتری زکات تعلق نمیگیرد. یقینا یک صدقه مستحبی بوده، ازا در بعض را تتم و مستحبی داد علی. خب اما جواب سائل دل مرده‌ای که تو مسجد آمده سوال میکند، یک آیه در گوش علی تعیین اندازه. آیه چیست؟ و اما سائل فلا تنهر. سائل از مسجد النبی دست خالی بره؟ ها؟ اما سائل فلا تنهر. ای آیه شریفه اما سائل فلا تنهر داشته باشین انشالله هر وقت رفتین نجف بوسید عتبه امیرالمومنین را، بگو یا علی اما سائل فلا تنهر. خب او وقت است که علی ردت نمی کند. درست؟ علی ردت نمی کند. اما سائل فلا تنهر. السلام علیک یا امیرالمومنین و رحمت الله و برکاته.